أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الليل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. چون سوره مبارکه فرقان در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین است، یعنی توحید و وحی نبوت و خطوط کلی اخلاق و حقوق هم درش مطرح است، بعد از بیان بخشهای از مسائل توحیدی و وحی نبوت به این قسمت مسائل توحیدی هم اشاره فرموده. نظر شریف سیدن استاد رضوان الله این است که این آیات با چند آیه قبل هماهنگ است. آیات قبل این بود که افراد برخی مؤمنن، برخی کافرن، بعضی در جهالتن، بعضی در ضلالتن، بعضی روشنن، بعضی تیر و تاریکن، چه که در نظام تکوینم یه جا ظلمت است، یه جا ذل است، یه جا نور است، یه جا شب است، یه جا روز است بمانند. این تفتر خوبی است و ایشون هم از سیاق استفاده میکنند، لکن سیاق به شهادت این که در پایان هم باز مسئله توحید رو مطرح میکنند، این است که این ناظر به جریان توحید باید باشه. مطلب دیگر آن است که آیات توحیدی متفرق متعدد است برای اینکه مؤمنان و اهل نظر و اهل بصر یکسان نیستند. گاهی می‌فرماید شما این آیات را اگر بررسی کنید پی به خدا می‌برید، به زمین نگاه کنید، به آسمان نگاه کنید، به درخت نگاه کنید، این آیات الهی شما را به آفریدگار و ناظم این عالم هدایت میکنند. گاهی مستقیما ما را دعوت میکنند میرم که ببین خدا داره چه میکنه، نه اینکه زمین را نگاه کن، فل ارض آیات للموقنین، از آیات زمین پی به الله ببری. ما را مستقیما دعوت میکنه میگه ببین خدا داره چه کار میکنه. این ببین خدا داره چی کار میکنه دو نکته را به همراه دارد. یکی رویت باید حتما رویت قلب باشد، یکی مخاطب شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست تا از نور او و فروغ او جامعه هم به این نورانیت برسد. ببین خدا داره چی کار میکنه این کار هر کسی نیست که ببینه. لذا تا کنون سخن از متکلم مع الغیر بود، الان سخن از غیبت است. نه اون آیاتی که دارد آتینا جعلنا قلنا صرفنا اغرقنا، اینا همش متکلم مع الغیر است که قبلا گذشت. الان از همه این متکلمای مع الغیر به رب که غیبت است، به اسم غائب است، ضمیر نیست ولی حضور را هم نمی‌رساند تبدیل شده است. خب ببین خدا داره چی کار میکنه، این معلوم شد رؤیت بصری نیست، رؤیت قلب است و یه بیننده خاص میخواهد. اولا به برکت اون بیننده سایر افراد هم ممکن است ببینند. ثانیا الان تر الى رب کرد. خب یه وقت سنوری هم آیات نافل آفاق هست که مرحله ضعیف، و فی انفس هم هست که مرحله قوی است. بالاتر از همه اینها اینه که مستقیمن ما را به ذل آیه دعوت میکنن، نه اینکه آیه هست و از آیه و الله ببریم. مستقیمن کارهای اعجاز را میگن ببین خدا چی کرده است، از این کار غیر خدا نیست. علم ترکی ففعل ربک به اصحاب الفیل. خب این که یه مقدار پرنده رو بر فیل مسلط کند کار غیر اونیست. اگر چنون که کسی بخواد این کار رو ببیند، یقینا فاعل این کار رو خواهد دید. پس بنابراین مراحل ابتدایی این است که فرعرض آیاتون للمقلی، بعد به فی انفسکم افلا تبصرون، بعد میگد به این که این چه نیست که شما حالا از آیه پی به ذل آیه ببرید، از سایه پی به شمس ببرید، از خود شمس را بشناست که آفتاب آمد دلیل آفتاب، بعد از شمس سایه را بشناست و مجعل شمس علیه دلیل. چرا لست سایه پی به شمس ببرید؟ اینایی که کارهای نجومی انجام بدن، خود همه ما همین طور این دیگه، ما وقتی سایه شاخص مشخص شد که از طرف شرق به طرف غرب آمده، پی میبریم که آفتاب از دایره نصف النهار زائل شده است. از سایه پی به حرکت میبریم، البته خود شمس برای ما روشنه، اما ذات اقدس اعلام فرماد به این که این چنین نیست که شما یه شاخصی نصب بکنی، سایبان باشی و سایه رو به پای مواظب باشی، بعد ببینی وقتی این سایه از شرق به طرف غرب رفت پی ببری به این که شمس از نصف النهار زائل شده است. خیر، چون شمس از نصف النهار زائل شده است، سایه برگشت. چرا به دنبال این هستی؟ از لم کمک بگی. علم تر الی ربک، نمی‌بینی خدا داره چی کار میکنه؟ این ماره بخش سوم است، ماره کسانی که اهل رؤیت قلبن. چنین خطابی مخاطب خاص میخواد اون شخص ماره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. علم تر الی ربک کیف فعل، مگه نمی‌بینی خدا داره چی کار میکنه؟ همه جا که اینطور باشد از همین قبیل است. اونجا که مستقیم ما را دعوت میکند به کار خدا، ببین خدا داره چی میکنه، نه اینکه نظم عالم را ببین بعد پی به ناظم ببر. از همون اول ناظم را ببین اون چه کار محیر عقول داره انجام میده. علم تر الی ربک که کیف مد در دل، ولو شاعر جعل اون زل را ساکنا سم جعل شمس علیه دلیلا. آفتاب دلیل سایه است، نه سایه دلیل آفتاب. خدا دلیل بر ممکنات است، نه ممکنات دلیل بر خدا. اوست که ممکنات را آفرید، اوست که ممکنات را تأمین می کند و هدایت می کند و مقصد می رساند. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. این یسیر سه وجه معنا شده که هم تدریج هست هم آسان هست. به مانند اون که یسیر در اینجا هم معنی آسان بودنشه. خب الان هم وجود مبارک حضرت هست، خود ائمه همیشه اینطور بودن، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به صدر مبارکشون اشاره کردن، این آیه رو خوندن، بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. همیشه بودن دیگر، الان هم وجود مبارک حضرت هست. در زمان اون 11 امام دیگر اون ذوات قدسی بودن. اینا البته اصل کار است. خب شما ببینید تمام این تفسیرهای اهل سنت نگاه کنید، یه حرف نمونه اون اونی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در ذیل آیه سوره یوسف که بحثش گذشت پیدا نمی کنید. وجود مبارک امام صادق فرمود به این که دنبال چی می گردی؟ می خواهی دلیل مفهومی اقامه کنی از آسمان زمین پی به خدا بری؟ اگر خدا غائب بود، بله غائب را از راه صفات و اسما و علائم باید شناخت. اگر یک کسی اینجا حاضر نباشه، شما بخوای به دیگری معرفی بکنی، میگه این کیه؟ میگه این پسر فرونکسه، برادر فرونکسه، فرون اشتغال داره، فرون درس خونده، فرونجا زندگی میکنه، با این اوصاف او رو میشناسانی. اما اگه در کنار شما باشه، اول او رو میبینی، میشناسی، معرفت پیدا میکنی، بعد اوصافش رو میشناسی. این طور نیست که اگر یکی حضور شما نشسته باشه به وسیله اوصاف او رو بشناسی که قدش فلانه، قیافش فلانه، لهجهش فلانه، که این رو میبینی میشناسی بعد به اوصافش کنیم بری. وجود مبارک امام صادق، اما خدا که غایب نیست، دنبال چی میگردی؟ خدا رو اول بشناس، ببین، بعد به اوصافش پی ببر. این از کجا استفاده کرده حضرت؟ حضرت این تو تحف العقول هست، تو جوامع روایتی هم هست. فرمود مگر برادران یوسف این کار رو نکردن؟ برادران یوسف در اون جریان نهایی که وجود مبارک یوسف اون کار رو کرد، اینا گفتن اینکه انت یوسف، جنابالی یوسفی، نگفتن یوسف تویی، گفتن تو، انت را بر یوسف مقدم داشتن. اینکه انت یوسف، جنابالی یوسفی. گفت وقتی که شما کسی رو میبینی، اول او رو میشناسی، بعد به اسمش پی ببری، به وصفش پی ببری، به خانوادش پی ببری. میگه جنابالی اسمتون چیه؟ پسر کی هستید؟ اول خود شخص میشناسی. وجود مبارک امام صادق گفت برادر یوسف اول خودش شناختن، گفتن انت یعنی انت، یعنی ما تو رو دیدیم دیگه، میشناسیم، تو یوسفی. نه اینکه اون یوسفی که ما گم کردیم تویی. اول اسم یوسف رو نبردن، بعد از یوسف به انت پی ببرن. اول انت را دیدن، بعد به یوسف ببرن. خب این قرآن است که همه میخونن دیگر. یه امام صادق سلام الله علیه میخواد اینجور استفاده کنه که این آیه، این روایت در زیل همون آیه سوره مبارکه یوسف قبلا مبسوطا گذشت. رسیده که وقتی او حاضر است به دنبال چی میگردی؟ باید دستی به چشم جان کشی، این چشم جان را بیدار کرد، او را دید، بعد ببینه او داره چی کار میکنه. این بخش ها چون هر مخاطبی توانه کشیدن این بار رو ندارن، مستقیما خود پیغمبر خطاب میشه، بعد از اونجا سرریز میکنه به دیگران میرسه. دیدید این آبشارهای مهم اول رو دوش سنگهای بزرگ میاد، بعد به دامنه این کوه میریزه. اون آبشار مهم را هر درختی، هر زمینی، هر گیاهی نمیتونه تحمل کنه. رو کوههای بزرگ این آبشارهای مهم اول رو دوش میاد، بعد پخش میشه به دیگران میرسه. این خطاب های مهم اول به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم متوجه میشه، بعد شعاعش به دیگران میرسه. فرمود ببین خدا داره چی کار میکنه. خب این ببین خدا داره چی کار میکنه کسی شخص خاص میخواد دیگه. الا الا رب کیف مد ذل، اون بخشا دیگه هم همینطور است. در جریان اصحاب فیل هم همینطور است. ببین چی کار کرده با چند تا پرنده، جلوی همه این کارهای ابرهه رو گرفته. خب الم تر الى ربک کیف مد ذل، غرض این اختصاص وجود مبارک ولی از ارواح فدا ندارد. همه ان وجود مبارک امام صادق به سیره مبارک اشاره کردن. بعد هم در این آیه رو که شما در قرآن میخونید، بل هو آیات فی صدور الذین آمنوا، یعنی به هذه الصدور، دلهای ما را اراده کرده. این خب کیفه مد از دل فرمود و رو شاعر جعله ساکنا ثم جعلنا شمس علیه دلیلا، خدا دلیل بر ممکنات است، نه ممکنات دلیل بر او. شمس دلیل بر ذل است، نه ذل دلیل بر شمس. بعد حالا کسی دسترسی نداره شمس رو ببینه، از سایه کمک میگیره. فرمود فلسوم قبضناه الینا قبضن یسیر، به دنبال حبیب. فرمود همونطوری که ما زل را قرار دادیم برای اینکه بهش گونه باشد برای شما، جا برای آسایش و استراحت باشد، حالا یا بین طلوع، یک از مصادیق زل همون بین طلوع این است که جای آرام و لطیف و ملایم است، یا جای خنکی است که انسان الان ما در سایه زندگی میکنیم، زیر این سقف هستیم، در زلیم، در سایه، تو آفتاب زندگی کردن کار آسانی نیست. فرمود بهشتم زل ممدود دارد، با اینکه شمس و قمری در کار نیست، همه جاش سایه گونه است، یعنی فضای نرم و معتدل و دلپذیر و قابل زیست است، زل ممدود است. در بعضی از تعبیراتی که مربوط به دوزخیان است، فقط اینا ذلیل ندارند، یعنی سایبان ندارند، لا ذلیل و لا یغنی من اللهب، نه چیزی هست که اونها را از اون التهاب آتش نجات بده، نه سایبانی دارن. خب با اینکه اونجا شمسی هم در کار شمسی در کار نیست که سایه به این صورت داشته باشد. ذلیل یعنی سایبان، اینا پر جهنمی ها ذلیل ندارن. ذل ممدود یعنی همه جا سایه گسترده است برای بهشت، بهشتی ها در ذل ممدودن، همه جا سایه گونه و جا برای لطافت و آرامش است. نه اون مربوط به احیای موتا است که بحثش تو سوره مبارکه بقره گذشت. وجود مبارکه هست ابراهیم نخواست به خدا عرض کند که شما مرده را زنده می کنید یا نه، چون خودش قبلا در احتجاجی که با نمرود داشت فمون ربی الذی یحیی الموتا یأتی بالشمس من المشرق، اون خیال کرد که احیای موتا همین آزاد کردن زندانی هاست، گفت ما هم ان احیی و امیتو. خود وجود مبارک ابراهیم قبلا استدلال کرده، الان میخواد یاد بگیره که چگونه مرده را زنده بکنه، نه که آیا خدا میتونه مرده را زنده بکنه. خب فرمود به ولدی جعل لکم اللیل لباسا، نه این که شب را تاریک قرار داد، نه اصلا برای شما لباس دوخت. شما مرتب بخواد کار بکنید که نمیشه، شما تو روایات کسب این روایات وسائل مراجعه فرمودید که اگه کسی روزم کار بکنه شبم کار بکنه حق چشم را ادا نکنه، تعبیر به حرمت، حرمت یعنی حرمت، تو روایات تعبیر به حرمت شده. یه انسان زرندوز طماع که شب کار میکنه روزم کار میکنه آسایش هم نداره، به مزاج خودش و بچهاش رحم نمی کنه، تعبیر به حرمت شده. حرمت شده نه یعنی اون اثر وضع، اون مال حرام است، اون یک وضعی است، اما این کار کار حرام است. اگر هم حرمت حرمت تکلیفی باشه یعنی خود این کارش حرام، اگر نباشه هم بر کراهت بشه، کراهت شدیده، یعنی این کار که انسان روز کار بکنه شب هم کار بکنه، حق چشم ادا نکنه، به مزاجش آسیب برسونه، سلامتش رعایت نکنه، تعبیر به حرمت شده. تو روایت کسب ملازم فرمی همون سنایی که شب حق چشم را ادا نمی کند کارشون حرام. خب فرمود به اینکه این طوره، روز را کار کنید، شب را استراحت و آسایش داشته باشید، ما برای آسایش شما جامه برای شما دوختیم، این لباس است برای شما، و خواب را هم که از جز بهترین برکات است برای ثبات و آرامش قرار دادیم. این شنبه را که میگن سبت یعنی تعطیل دیگه، سبت یعنی تعطیل، یوم سبت هم یعنی روزی که تعطیل بود. فرمود نوم برای تعطیلی این اعصاب که قد آرام بگیرن بعد با نشاط بیشتری کار کنید. ولی و جعل النهار نشورا، این نظم است، روز برای چیه، شب برای چیه، خواب برای چیه، بیداری برای چیه. این خواب و بیداری هم نموداری از بیداری حیات و ممات است. انسان که میخوابه یه مرگ موقت است که الله یتوفی الانفسین موتا و التی لم تمت فی منامها، تا تو سوره مبارکه انعام هم گذشت که همه الذی یتوفاکم باللیل و یجعل ما جرحتم بالنهار، هر شب ما میمیریم منتهی مرگ موقت، روح را تقدیم میکنیم بعد به ما برمیگردانند. لذا مستحب است که انسان وقتی بیدار شد بود الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی، این دعای هنگام بیداری دیگه. وقتی انسان از خواب برخاست اول صبح میگه الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. خب این نوم یه مرگ موقتی است که انسان به اون مرگ دائم آشنا بشود. بعد فرمود به هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، یکی از مصادیق رحمت الهی باران است که امیدواریم خدای سبحان کشورهای اسلامی مخصوصا کشور ما را از این رحمت خاص خودش برخوردار بفرمایید. فرمود باران رحمت است، پیشا پیش رحمت ریا باد می آید که بشارت باران را به همراه دارند. قبل از این که باران بیاید پیش درآمد باران ریا هست که بشارت دهنده و مژده دهنده باران هست. معمولا در قرآن کریم هر جا سخن از رحمت و نعمت و بشارت است با جمع به کار می رود ریا، هر جا سخن از عذاب است مفرد به کار برده می شود. طوری که مرحوم شیخ طوسی هم تو تبیان این رو دارن، لیکن ایشون نفرمودن، غالبا به طور طرز ذکر کردن که ازش دوام برمی آید، لیکن در قرآن کریم کلمه ریح به نحو مفرد اون هم برای رحمت و امثال زاری بکار برده شد و جرین به هم به ریح تجیبتن از همین قبیل است و در جریان سلیمان هم غالبا ریح بکار رفته که مفرد است نه ریا. برای سلیمان ما ریح را مسخر کرده ایم و ماننده آن. بله سخن از تعیین فر شخص نیست، سخن از مفرد و جمع است، یقینا جنس است، من اینکه یه باد خاصی رو که اراده نکردی که. خب بنابراین تعبیر قرآن کریم غالبا نه دائما از اون بادهای بشارت دهنده رحمت به جمع یاد شده است که ریا فرمودن، و از اون بادی که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام اون گونه از عذابها به ریح و که مفرد است تعبیر شده. گاهی هم ریح طیبه است، گاهی هم برای سلیمان ریح قرار دادیم که معجزه اوست، اینا مفرد. بعد فرمود و الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، پیشاپیش باران اینا میاد. این ریاح هم بشر است هم ناشر، هم بشارت دهنده رحمت هم، هم ناشر گیاهان، ناشر هوای، ناشر درختان، خیلی از چیزها را منتشر میکنند. در سوره مبارکه مرسلات آیه 3 از اون ریاح به عنوان و ناشرات نشرن یاد کرده است. آغاز سوره این است که و المرسلات عرفن و العاصفات عصفن و ناشرات نشرن. این ناشرات همون بادهایی هستند که پراکنده می کنند، گاهی برای تلقیح هست، گاهی برای تصفیه هواست. اگر این بادها نوزد بعضی از این هواهای آلوده ممکن است اهلش رو آسیب برسونند. بنابراین اینها هم بشرن هم نشر، هم بشارت دهندن و هم منتشر کننده اون خواص گیاهان یا خواص فضای دیگر. و انزلنا من السماء ماء. خب این ماء طهور که رحمت الهی است، پیشا پیش اینها ریاح مبشرات میوزد. در جریان ریاح مبشرات سوره مبارکه اعراف بحثش قبلا گذشت، آیه 57 سوره مبارکه اعراف این بود و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد المیت. این بادها یه وسیله نقلیان، ابرها را رو دوش خودشون میگیرن، نظیر این فرغندارها که این کالا را میبرن، این بادهای سنگین، بادهای تون، این ابرهای سنگین را رو دوششون میکنن. اقلال یعنی به دوش گرفتن. این که میگن که لا اقلت الغبرا ولا ازلت الخضرا همین است. اقلت در وصف ابوذر رضوان الله علیه شده، ما اقلت الغبرا یعنی زمین خاکستری رنگ هیچ کسی رو دوش نگرفته، به ما ازلت الخضرا آسمان سبز رنگ بر کسی سایه نینداخته که استقی از ابیذر باشد. اقلال یعنی رو دوش گرفتن. سید الاستاد رضوان الله تعبیر رایجی داشت، میفهمد اون بحبوهی فرار کردن رضاخان و مسلط شدن تودی ها بر ایران و سلطه اونها بر آذربایجان، میفهمد لم یکن لنا ارزن تغلنا ولا سماون تزلنا. با اینکه اون چند سال چندین رساله سنگین نوشتن، میفرمودن این تعبیر ایشون بود، میفرمودن با اینکه ما نه زمینی داشتیم که بتواند ما رو دوش خود نگه دارد، نه آسمانی داشتیم که سایه نرمی بود، بهبوهه قدرت پیشوری و کمونیستی بود، تمام مسجدها و حسینیها و سقاخونها رو اینا تبدیل کرده بودن به کلوبهای توده، حزب توده. خب در اینجا که دارد حتی ازا اقلت صحابن، یعنی این بادهای تون این ابرها رو دوش خود میگیرن. خب اینا مأموریت دارن، کجا ببرن؟ در جایی که ذات اقدس اله دستور میدهد، چون اینها مأموران الهی هست. سایه سجده میکنند، چرا سجده به غیر سجده؟ در مسئله یتفجع و زلال و یمین و شمائل یا بخش های دیگری که قبلا داشتیم، که یتفجع و زلال و یسجد و زلال و سایه دارد سجده میکنند، منتها ما خبر نداریم از همین قبیله. همون حتی ازا اقل از صحابن فقالن سغناه لبلت مجد فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. لسان اون آیه این است که همونطوری که خدا زمین مرده را زنده می کند، انسان های مرده را هم زنده می کند. چون در بهار دو تا کار انجام میشه، یکی اینکه خوابیده ها بیدار میشن، یکی اینکه مرده ها زنده میشن. درخت ها در زمستان به خوابن، برخی از درخت ها در زمستان هم بیدارن، مثل درخت های مرکبات و این ها. لذا وقتی سرما میاد اونا آسیب میبینن چون بیدارن، اون که بیداره آسیب میبینه، اون که خوابه آسیبی نمیبینه. اونا خیلی آسیب پذیرن اگر سرما تون باشه، ولی بعضی ها بیدارن، خوابن بیدار میشون، بعضی مردن در بهار زنده می شود. درخت ها که خوش نشدن نمردن، منتها خوابن، وقتی بهار که شد اینا بیدار می شود. اما اون کودی که زیر درخته، اون خاکی که زیر درخته، مرده است. مرده یعنی مرده، این که دیگه جانی ندارد، این دیگه جماده. وقتی باران نازل شد، این درخت های خوابیده بیدار شدن، رجوع میکنن به بالندگی و تغذیه. هم خودشون بالا میان، هم این خاکهای مرده را جذب میکنن در بدنی گیاه. این خاک، خاک یعنی خاک، خاک مرده را روح میدن. استدلال قرآن به این نیست که این درخت بالنده شد، این درخت که خواب بود، این خاک مرده را فرمود ما زنده کردی. علم تر ان الله یحیی الارض بعد موتها، زمین مرده را زنده می کند، نه درخت خوابیده را بیدار کند. برهان معاد این است که این خاک، خاک یعنی خاک، این مرده است دیگر، او رو زنده میکند. همین خاک رو میکند خوشه و شاخه و میوه. کذالکه یحیی الله الموتا، این اموات هم که تو قبرستونن همینجور اینا رو بیدار میکند دیگر. شما هر سال دارید زنده شدن مرده ها رو میبینید. خب هیچ سال نکردید این خاک مرده چطور شده زنده، چیرو شده زنده. فرمود الم تر ان الله یحیی الارض بعد موتها. اینجا فرمود به این که ما این مرده ها رو زنده کردیم، کذالک نخرج الموتا لعلهم تذکرون. بعد هم در آیه 58 فرمود بلد و طیب و یخرج و نباته. این بلد طیب نشون میداد که اگر یک جا بلده گفته شد و مؤنث آورده شد، نباید انتظار داشت که صفتش هم حتما مؤنث باشد، چون منظور از اون بلده همون بلد است. در آیه محل بحث که فرمود ما بلده میت به میت را زنده کردیم، از همین قبیل است. فرمود لنهیه بهی بلدتن میتا، منظور از این بلده یا مکان است یا بلد که مذکر است، به دلیل آیه سوره اعراف فرمود بلد و طیب یخرج و نباته، یا بلد جای دیگه هم دارد که ما بلد میت را به میت را زنده کردیم. خب از این آب، آب طهور است. یه بحث مبسوط فقهی جناب فخر رازی در زیر این آیه ذکر کردن، کیفیت وضو گرفتن و طاهر بودن و ماء مستعمل در حدث اکبر را آیا می شود دوباره وضو گرفت یا نه، که این بحث مبسوط فقهی است و از حریف تفسیر بیرون. و انزلنا من السماء ماء طهورا لنحی بهی بلدتا میتا، یعنی مکان را، موات را، سرزمین موات را ما زنده بکنیم. یک و نسقیه مما خلقنا انعاما، دو و اناسی کثیرا، سه. انسان را بعد از این دو امر ذکر کرد، زمین که زنده می شود با باغداری و کشاورزی زنده می شود. پس باغداری و کشاورزی که مواد غذایی جامعه را تأمین میکنن زنده شدن. حیوانات هم که دامداری اند و وسائل نقلیه گذشته بودن، اینا زنده شدن. چنین سرزمین قابل زیست است، از این جهت انسان را بازده کرده. این تقدیم و تأخیر به لحاظ این که اگر جامعه انسانی بخواهد در سرزمین زندگی کند، باید زمین میت نباشد، مواس نباشد، بائر نباشد، دائر باشد. وقتی دائر شد کشاورزیش دارد، باغداری دارد به مانند، پس از اینجا تأمین. دامداریش هم که تأمین شده است به وسیله ما خلقنا انعاما، و جا برای زیست انسان است همون و اناسی کسی را. طیر هم ازش استفاده میکنن، وحش هم ازش استفاده میکنن، اما اونها این چینی که جز عناصر محوری حیات جامعه باشند. لذا از طیر و وحش سخنی به میان نیامده، از کشاورزی و دامداری به میان آمده، برای اینکه احتیاجات به اون رفع میشه. در خب بعد از تعلیم اونها فرشتن، هم اونا که آشنا نیستن بگن طبیعت دیگر، میگن انبتر ربیع البغل، اما یه موحد میگن انبتر لاهو فر ربیع البغل، که اینا رو تو متفر دابد مرازه فرمودی. خب همین التفات برای این که کارهایی که خدای سبحان خود انجام بدهد، یا اسم ظاهر است که خطاب نیست، یا با ضمیر غائب است مثل هوه. بعد وقتی که اصل مطلب جا گرفت و در ذهن افتاد، اونگاه خودش نشون میده، به ضمیر متکلم ملغی در میاره. اونجا هم همینطور بود دیگر. علم تل لا رب بکه، که رب اسم است. کیف مد از ذل، این مد است که فعل غائب است. ولو شاء لجعل است چه فعل غائب است. ثم جعل با صد فعل غائب خدا رو نشون داد، بعد ضمیر متکلم مع الغیر رو بیان کرد که التفات از غیبت به حضور و خطاب، گرچه جعل خطاب نیست ولی حضور رو میرساند. اینجا همین طور است. و هو الذی جعل لكم اللیل هست و جعل النهار نشوراً هست و هو الذی ارسل الرياح برشا بینه هست، بعد و انزلنا هست، بعد لنهیه هست. اول با چند فعل غائب یا ضمیر غائب مسئله رو مطرح میکنن و ذهن رو آماده میکنن، بعد از اینکه ذهن به حضور پروردگارش بار یافت اون وقت ضمیر متکلم و الغیر مطرح هست. لنهیه بهی بلدتن میتن و نسقیه مما خلقنا چی انعاما و اناسی کثیرا. این اناسی که جمع انسان است، جمع انسان گاهی به اناسین هست که خیلی کم استعمال می شود، نظیر بستان که به بساتین جمع بسته می شود. قالب جمع انسان همون اناسی است که از انس مثلا گرفته بشود و اناسی کثیر را. این مفرد آوردن کثیر برای این است که گاهی این فعیل معنی جمع را می رسوند، مثل حسن اولائک رفیقا قبلا هم داشتیم و قرونا بین ذلک کثیرا، آیه 38 همین سوره این بود که و آدن و ثمود و اصحاب الرس و قرونا بین ذلک کثیرا، نگفتن کثیرتن، اونجا هم نگفتن کثیرتن و حسن اولائک رفیقتن نگفتن، حسن اولائک رفیقا، چون گاهی فعیل معنای جمع رو میرسوند و اناسی کثیرا. بعد فرمود این باران را ما در فصول گوناگون در زمانهای متنوع به سرزمینهای مختلف میرسانیم که همه جا بشه. اینطور نیست که همه جا در یک زمان زمستان باشه، در یک زمان پاییز باشه. درست زمستان هست، اما زمستانی که شمس مائل باشه نه عمود همه جا نیست. اگر برای منطقه شمالی ما که شمس مائل میتابد، برای ده عمود میتابد. الان در طرف های جنوب قطب جنوب اون طرف ها تابستان دیگه، این چنین نیست که شمس اونجا هم مائل بتابه، اونجا عمود میتابه و تابستانه. بالاخره و البته دیگه بالاتر از همه اینه که انسان تو فعل خدا داره حرف میزنه. قبلا ملاحظه فرمودید که چهار بخش دینی است، ولی همه اینها از علم دینی بیرونه. اون چهار بخشی که دینی هست ولی از علم دینی بیرونه اینه که ما بگیم اسلام ما را به فراگیری علم دعوت کرده است. ما هم موظفیم به جامعه بگوییم طلب العلم فریضه، موظفیم بگوییم اطلب العلم و رو به سین. این ترغیب به فراگیری علم است، عملی است دینی و از حوزه بحث بیرونه. تعلیم باید برای رضای خدا باشد، استاد حوزه و دانشگاه باید برای رضای خدا درس بگن. این تعلیم فعلیست دینی، این رو نمیگن علم دینی. دانشجو و طلبه در حوزه و دانشگاه باید برای رضای خدا درس بخوانند، این عملیست دینی، این رو نمیگن علم دینی. چهارم، کاربرد علوم باید دینی باشد، یعنی محصول بهداشت و درمان ساختن داروهای حلال است، یا ساختن کسانی که دانشکده کشاورزیان پرورش گیاهان است، پرورش درخت هاست، پرورش گل هاست، از راه کاربرد اینها و عملیات اینها باید در خدمت جامعه باشد نه در مراکز فساد. این چهارتا یعنی چهارتا اعمالیست دینی، اینا رو نمیگن اسلامی کردن دانشگاه. اون پنجتا علم دینی است، هرچی که درباره وجود خداست، هر علمی که درباره وجود خداست دینی است، هر علمی که درباره صفات خداست دینی است، هر علمی که درباره عینیت صفات با هم عینیت صفات خدا با ذات خداست دینی است. هر علمی که درباره اقوال خدا علوم الهی است مثل تفسیر و امثال تفسیر دینی است. هر علمی که درباره افعال خداست که خدا چه کرد چه می کند این دینی است. این پنجتا دینی است. همه اینها یا در حوزه است یا در دانشگاه. دانشگاه درباره افعال خدا بحث می کند. حالا یک کسی غافل است مطلب دیگر است. فرض ندارد کسی زمین شناس باشد یا فیزیکدان باشد یا شیمیدان باشد و علمش الهی نباشد، حالا او غافل است مطلب دیگر است. و یعنی او دارد درباره فعل خدا بحث میکند، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. خب اگر یک کسی در قوم دارد میگد خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، این میشه دینی. ولی اگر در دانشگاه گفت خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، دینی نیست. و اگر دینی تر از این نباشه که لااقل مثل اینه که منتها باید توجه داشته باشن که ما علم غیر دینی نداریم. هر چه هستید مگر کسی معاذالله اصل مبدا را منکر باشد. بله اصل مبدا را که منکر بود میشه لایق و همه علوم هم میشه فسون و فسانه. خب فرمود ولقد صرفناه بینهم، ما این بارون را اگر یک جا جاری کردیم همونجا نگه نمیداریم که تو زمین فرو بره، این رو به صورت نهر تا بحر هدایت میکنیم. و اگر در مکانهای متعدد باروندیم اونم تصریف است. این تصریف الریاح زمینه تصریف المیاه است. اینکه ریاه را مسخر بین سما عرض کردیم، آیات ریاه را متصرف در ریاه تصرف کردیم، او را جابجا کردیم برای اینکه ابرها را جابجا بکنه، بارونها را جابجا بکنه. پس اگر یک جا بارون باروندیم او را نهرگونه میبریم. اگر روی کوه دامنه کوه بارون آمد با نهر ای رو تا بحر هدایت میکنیم که تمام اطراف را مشروب کند و تشنه ها را سیراب کند. و اگر خود بارون را در جاهای مختلف باروندیم برای آن است که مردم هر زمان و زمینی هم بهره ببرند. ولقد صرفناه بینهم لیذکروا، این نشون میدهد که این آیات آیات توحیدی است. ولی متاسفانه فعبا اکثر الناس الا کفورا، خیلی ها گرفتار حس و تجربه. خب وقتی که گرفت معرفت شناسی اونها حس و تجربه بود، از ماورای خود از خودشون خبر ندارن، چه رسد از مواد غیبی. اینا هم بیرون دروازه را دارن آباد میکنن. تو بحث‌های قبلی هم یه بیان لطیفی از صدر متعدین ازبالله نقل شده است که هیچ انسان مادی که درخت گونه زندگی میکند ترقی نمیکند. خیلی ها حیاتشون حیات گیاهیه، یعنی خوب غذا میخورن، خوب جامه دربر میکنن، خوب بالندن، مدت ها کنار آینه و در برابر آینه سرگرمن تا خودشون رو بیارایند و بیان بیرون. این نهال خوبیه. بعد فرمودن که هیچ یعنی سپنه سالوه کلیه، هیچ درختی در عالم ترقی نمیکند. برای اونی که بالا آمده این برجی که ساخته این فروعات اوست، وگرنه دهن او، ریشه او، سر او تو لجنه. مگه درخت ترقی میکنه؟ ریشه او، دهن او تو گلولایه. اینی که بیرون آمده فروعات او، شاخه فرع اون ریشه است. خیلی هستن که گلگونه و درختگونه زندگی میکنن، اینا نامن بالفعل و حیوانون بالقوه، هنوز حیوان نشدن، چرسد به مراحل عالیه انسانیت. فمود فعبا اکثر الناس الا کفورا والحمد لله رب العالمین.